مهدی امام منتظر، ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت ابر، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیام، دلبر و مونسم بیام، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیام، میان مجلسم بیام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تسلیت عرض می کنم این ایام سوگواری حضرت آقا سید الشهدا علیه السلام رو ان شاء الله که همه عزاداری ها، همه تعظیم شعائر مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه. خب به رسم شبهای جمعه این افتخار رو داریم تا در محضرتون باشیم با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی. ان شاء الله بتونیم یک مقدار بیاموزیم، اخلاقمون رو علوی بکنیم، سیرمون رو مهدوی بکنیم تا در رکاب اون حضرت در روزی که ندای انتقام خون سید الشهدا سر داده می شود ان شاء الله بتونیم پا در رکاب خوبی برای حضرتش باشیم ان شاء الله. همونجور که مستحضر هستید در محضر حضرت آیت الله استاد دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله امشب هم از محضرشون بهره مند خواهیم شد. سلام عرض می کنم در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم و از خدا میخواهم که انشاءالله این توسلات عزاداری ها در ایام سوگواری حضرت سید الشهدا و اهل بیتش از همه شما و ما به شایستگی قبول کند و پاداش ما را فرج موفور و سرور مولایمان بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. ما یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم که با این یاد خودمون رو، دنیامون، آخرتمون، دینمون، شبکه دستندرکاران، بینندگان عزیز و شیعیان را بیمه حضرت کرده باشیم. شعریست منصوب به حضرت امیر سلام الله علیه، خیلی جانسوز هست. حضرت می فرماید نفسی علی زفراتها محبوستون، یا لیتها خرجت مع الزفراتی. تمام نفسهای من در گسته صدیقه طاهره در نفسم تنگ شده و هر نفسی که می کشم با یاد زهرا، با گسته زهرا، با مصائب جانکاه زهرا قرین است. یا لیتها خرجت مع الزفراتی، ای کاش جان من هم با این نفسهای غمناکم در می آمد، راحت می شدم. لا خیر فی الحیات، لا خیر بعدک فی الحیات، و انما ابکا مخافت ان تطول حیاتی. زهرا جان دیگه بعد از تو زندگی ارزشی ندارد، برای من زندگی بی فاطمه هیچ ارزش و اعتباری ندارد. از این می ترسم که مبادا بعد از تو من عمر طولانی داشته باشم و با این گسته ها شب روزم رو به سر کنم، که در کنار قبرشم فرمود خطاب به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، قلت عن صفیتک یا رسول الله صبری، صبر من در شهادت دخترت فاطمه زهرا لبریز شده، دیگه توان تحمل برای من سخت است. من که یک بار در قلعه خیبر کندم، داغ زهرا به خدا از کمر انداخت مرا. دیگر شبهای من یا رسول الله با غصه زهرا سپری می شود. مصائب زهرا یک لحظه است جلوی چشمانم کنار نخواهد زد. نمی دانم آقا امیرالمومنین این 30 سال بعد از فاطمه زهرا را چگونه تحمل کرد و چگونه توانست زندگی بدون فاطمه زهرا را مشاهده کند و تحمل کند. بس یعلم الذین ظلموا ایم قلب انقلبون.
احسنتم، طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکر. الحمدلله این جو کاملا همون جور که منتظرش هم هستیم در شبهای جمعه فضای فاطمی میشه، دلهامون هم انشاءالله فاطمی و زهرایی بشه. این زنگارها و غبارهایی که دلها و قلبهامون رو فرا گرفته انشاءالله زدوده بشه با همین اذکار و همین نامها. این ناراحتی که قطعا بعد از شنیدن قصه ها و اون اتفاقاتی که در صدر اسلام در خانه آل الله افتاد، قطعا تنها مرهمش وجود نازنین حضرت آقا صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. ما منتظریم حضرت استاد، بشنویم از حکومت اون حضرت و بهره ببریم.
در رابطه با حکومت حضرت سلام الله علیه، خب سخن خیلی زیاده است. من یک روایتی را که مرحوم نعمانی در الغیبتش آورده، خیلی روایت تکان دهنده هست و خیلی قابل تأمل. روایت از عبدالله ابن عطا است، میگه از امام باقر سوال کردم اذا قام القائم بأی سیرت یسیر فی الناس، حضرت مهدی ارواح نافدا وقتی قیام کند سیره و روشش با مردم چگونه خواهد بود، برخوردشون با مردم، با سیاست، با اقتصاد، با دین، مذهب، با اعمال، کل آنچه که مربوط به مردم هست چگونه خواهد بود. فقال یهدم ما قبله، آنچه که قبل از آمدن مهدی در جامعه جریان داشت همه را نابود میکنه. یعنی اون اسلام نادرستی که توسط بنی امیه و قبل از آن و بعد از آن در جامعه ایجاد شده و اون اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که به فراموشی سپرده شده، او را می آورد و این دین و این شریعت تحریف شده را نابود می کند. کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همون گونه ای که رسول اکرم تمام عادتهای دوران جاهلیت را نابود کرد و اسلام اصیل را در میان مردم منتشر کرد. و یستأنف الاسلام جدیدن، خیلی عجیبه یک اسلام جدیدی در میان مردم حضرت نشر می دهد. حالا شاید بعضی ها تصور کنند که مراد از این اسلام جدید چیه؟ خب الان شما ملاحظه بفرمایید در میان خود ماها خیلی از مسائل، رباخاری، ظلم، اذیت به دیگران، حقوق دیگران را تضییع کردن، راندخاری کردن و امثال او، اینهاییست که آمده با اسلام به هیچ وجه همخوانی نداره. حضرت بیاد دیگه ملاحظه ای نمی کند تو فرزند فلان رئیس جمهوری، فلان شخصیتی، فلان بهمان هستی. شمشیر میگذاره از دم درو میکنه و این اسلام تحریف شده ای که وضوء غیر نبی مکرم، نماز غیر نماز پیغمبر، حج غیر از آنچه که پیغمبر انجام داده بوده، زکات و حقوق مالی که بعد از رسول اکرم انجام شده و هیچ ارتباطی به اسلام اصیل محمدی ندارد، تمامی اینها را از بین میبرد. یک چیز جدیدی ایجاد میکند که مردم تصور میکنند که یک اسلام نوعیه، ولی نه، اسلام نو نیست. همون اسلام اصیل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم هست، فراموش شده و آن را احیا می کند. مردم تصور می کنند که چیه؟ یک اسلام جدیدی آورده. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم به ما توفیق بدهد درک کنیم اون زمانی را که شاهد باشیم آقا ولی یس ارواح و نافدا اون اسلام ناب و اصیل محمدی و علوی را در جامعه احیا کند انشاءالله.
انشاءالله آمین. خب همون جور که حضرت عالی اشاره فرمودین، همه ما هم دیدیم از همون قبل از سالیان سال، قبل از شاید به دنیا آمدن ظاهری حضرت آقا ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف، این عبارت به چشم میخوره در منابع روایی ما که به ای سیرت یسیر فی الناس، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا لتراب مقدم الفدا چگونه هست سیرشون؟ اتفاقا همین سوال مهم که از قبل از حضور ظاهری حضرت در بین مردم وجود داشته موضوع برنامه ما هست. اگر حالا الحمدلله اگر برنامه رو مشاهده کردید قطعا دیدین، حالا قبل از این که این ویژه برنامه محرم هم پخش بشه، مفصلا حضرت استاد اشاره فرموده بودند به این روایت که من سرّه ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. حالا عزیزانی که باز این فاصله و فترتی حاصل شده میخوان دوباره همراهی بکنن با ما، انشاءالله استفاده میکنیم. ابتداعا اگر امکانش هست یک مختصری از اون چیزی که بحث شده رو بفرمایید، انشاءالله بهره مند خواهیم شد.
بله، ما در جلسات گذشته در رابطه با اخلاق علوی و سیره مهدوی عرض کردیم که آقای امام صادق سلام الله علیه می فرماید من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. هر کس دوست دارد از اصحاب حضرت مهدی ارواح و نافدا باشد، منتظر باشد، هم انتظار فکری و نظری و هم انتظار عملی که مفصل توضیح دادیم، و به ورع عمل کند، نه تنها گناه نکند، فکر گناه هم در ذهنش نگذرد، و محاسن اخلاق یا مکارم اخلاق را در خودش احیا کند. و ما عرض کردیم اگر ما بخواهیم از گناه دور باشیم، از معصیت فاصله بگیریم، اجازه ندهیم شیطان در فکر ما، در ذهن ما، در اعمال ما نفوذ کند، تنها یک راه دارد که خدای عالم را در تمام حالات ناظر خودمون بدانیم. این آیه شریفه علم یعلم بان الله یرا، عرض کردیم یک دوربینی است بالا سر ما، همواره تمام آنچه که ما انجام می دهیم خدای عالم ناظره. والله بما تعملون محیط، آنچه که انجام می دهید خدای عالم احاطه کامل دارد. ولا یعزب عنه مثقال ذره لا فی الارض ولا فی السماء، به اندازه ذره مثقالی از کار شما در نزد خدا مخفی نیست. شما چه اعمالتون رو سری کنید مخفیانه، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسب کن به الله، خیلی خطرناکه، تکان دهنده است. میگه آنچه که از ذهن شما میگذرد، از گناه، معصیت، بخل، حسد، بدبینی و امثال اینها، اینها را چه اظهار کنید چه اظهار نکنید، فردای قیامت چیه؟ همه اینها را خدای عالم میبیند، ملاحظه کرده و حساب میکند. در دعای حزین که یکی از دعاهای خیلی جانسوز امام سجاد سلام الله علیه هست، بعد از نماز شب آقا امام سجاد میخواند، در آخر دعا هست: و سألتنی اما هو اعلم منی، خدایا فردای قیامت از من سوال میکنی از اعمال من که آگاهی تو به اعمال من، از آگاهی من به اعمالم بیشتره. ان قلت نعم فاین المهرب من عدلک، اگر بگم این گناه ها را من کردم، خب کجا فرار کنم؟ نتیجه گناهام گرفتاره عذاب. و این قلت لا افعل، بگم خدای من انجام ندادم، قلت علم اکن شاهد علیک، آیا من خودم شاهد نبودم؟ من خودم ناظر نبودم؟ ولذا اگر ما بخواهیم گناهی در زندگی ما صورت نگیرد، فقط یک راه دارد و بس، غیر از این هیچ راه دیگری ندارد، همواره خدای متعال را ناظر اعمال خودمون بدانیم. و از اون طرف روایتی هم که از آقا امام حسین سلام الله علیه بارها عرض کردیم دیگه، من گمانم این آقازاده ها و دختر خانم های کوچیک هم حفظ کرده باشند، از حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در کتاب علل الشرایع جلد اول صفحه 9 سوال میکنن: یا ابن رسول الله، فما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ اگر ما بخواهیم ببینیم خدا چیست، صفاتش چیه، علمش چیه، قدرتش چیه، فرمود: معرفت اهل کل زمان امامه الذی یجب علیهم طاعت، شناختن امام. چون خدای عالم تمام اسما و صفات خود را در وجود مقدس امام تجلی داده. علم خدای عالم به جمیع ما کان و ما یکون و ما هو کائن، خدا در وجود مقدس رسول اکرم و ائمه ودیعه گذاشته. تجلی داده. و این رو ما قبلن از آقایان اهل سنت هم خواندیم، از خود صحیح بخاری، صحیح مسلم مفصل هم خواندیم. و من فقط به عنوان نمونه یک چیزی رو خدمت آقایان نشان بدم از صحیح مسلم، که آقایان وهابیان نگن که این حرف گلو هست، این دیگه صحیح مسلمه، چاپ عربستان سعودی، بیت الافکار دولیه، ریاض، که از حذیفه روایت هست که اخبرنی رسول الله بما هو کائن الا ان تقوم الساعه، پیغمبر به آنچه که تا قیام قیامت انجام می شود خبر داد. روایت بعدی از عمر ابن اخطب هست، میگه رسول اکرم از اول صبح تا عصر، تا غروب سخنرانی کرد، فقط وقت نماز از منبر می آمد پایین، نماز می خواند دوباره می رفت بالای منبر. فاخبرنا بما کان، به تمام آنچه که در گذشته بود پیغمبر ما خبر داد. و با هو کائن، و آنچه که در شرف انجام شدن تا قیام قیامت، فاعلمنا احفظنا، هر کدام ما حافظه خوب داشتیم بیشتر حفظ کردیم. این وجود مقدس رسول اکرم مظهر عالم الغیب خدای عالمه. خدا علام الغیوب هست، عالم السر والخفیات. این عالم السر والخفیاتش در وجود مقدس رسول اکرم تجلی داده. میگه شناختن خدا همون شناختن امام عصر هست. البته ما روایات متعدد داریم، شیعه ها و سنی ها، رسول اکرم هم رسول بود، هم نبی بود، هم امام بود. اگر ما میگیم شناختن امام مساویس با شناختن خدا، خود رسول اکرم هم در این مقوله هست. ما شاید بیش از 10-12 تا روایت از خود اهل سنت، یه وقتی هم من نشان دادم برای بینندگان عزیز، که خود رسول اکرم خطاب می شود امامون. اگر این در قدیر حضرت رسول اکرم امامت رو برای امیر المؤمنین جعل کرده و نصف کرده، همون امامتی که خدا به او داده بوده همون را برای امیر المؤمنین تفویض کردن. علا ای حال، همین تعابیر ما نسبت به ائمه علیهم السلام هم باید داشته باشیم. من در خدمت حضرت عالی هستم.
سلامت باشید، بسیار زیبا. حالا خب قطعا همه این حالت براشون پیش میاد که اگر خداوند رو ناظر بر اعمال ببینن، دیگه سراغ گناه و سراغ این که سرپیچی بکنند از اون فرمان نمیرن. اما حالا بخوایم ببینیم آیا ائمه علیهم السلام هم جایی داریم که به صراحت در مصادر خود شیعه اومده که آیا چنین چیزی هست که اینها نظارت تام و کامل دارن؟ قبل از اینکه این پاسخ رو از حضرت عالی بشنویم، بینندگان عزیز و ارجمند این اطلاع رو داشته باشید که شماره ها رو عزیزان زیر نویس میکنن، در اختیارتون هست هر وقتی که خواستین تماس بگیرید. در همین طول مدت برنامه انشاءالله عزیزان اتاق فرمان در انتهای فقط حتما با شما تماس خواهند گرفت و صدای شما رو داخل استودیو خواهیم شنید. قبل از پاسخ به این سوال بریم یک فاصله بگیریم، میان برنامه ای ببینیم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
دنیا محل گذره ولی از روزه هات نه، دنیا محل گذره از تو و کربلات نه، دنیا محل گذره ولی از بین الحرمه، نگو که بگذرم حسین، کربلا خونه امیدمه، خونه آقای شهیدمه، ای تموم باورم حسین، چجوری از تو بگذرم حسین، منو بخر ببر حرم حسین، بخر ببر حرم حسین،
عزیزم حسین،
خیلی تو رو میخوام حسین، با تو دنیا رو دارم، خیلی تو رو میخوام حسین، آقا تنام نذارم، خیلی تو رو میخوام حسین، همیشه تکیه گاهمی، تو سختی ها پناهمی، راهی که شروعش روزه ها، آخرش میرسه به کربلا، ای پناه آخرم حسین، همیشه یار و یاورم حسین، منو بخر ببر حرم حسین،
بخر ببر حرم حسین، عزیزم حسین،
دنیا برام جهنمه اگه از تو جداشم، دنیا برام جهنمه اگه پیشت نباشم، دنیا برام جهنمه اگه تو روز آنیام، اگه تا کربلا نیام، زندگی با غم تو سر میشه، گریه ها آب رو آتیشه، سایه روی سرم حسین، میبینی خیلی مسترم حسین، منو بخر ببر حرم حسین، بخر ببر حرم حسین.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم با برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی در خدمتتون هستیم و تقدیم میکنیم این برنامه رو از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله شنیدیم از حضرت استاد بهره بردیم و استفاده کردیم که اگر ما بخوایم حواسمون به زندگی خودمون باشه، به تک تک حرکات و سکناتمون باشه، باید همیشه خداوند رو ناظر بر اعمال خودمون بدونیم. اون افرادی که تجلی علم الهی هستند ائمه علیهم السلام. میخوایم ببینیم آیا تصریحی نسبت به خود اصل همین مطلب در مصادر شیعه اومده که بیان بفرمایند که ائمه علیهم السلام ناظر بر اعمال ما هستند.
در رابطه با این که ائمه علیهم السلام یا رسول اکرم ناظر بر اعمال ما هست، روایت زیاد داریم. شاید اگر ما بخوایم گلچینم بخوام بکنیم این روایت رو، 6-7 جلسه نیاز هست. ولی من یه 2-3 موردی را که سندنم صحیح هست برای بینندگان عزیز عرض میکنم که خیلی عجیبه. مرحوم کلینی در کافی در جلد اول صفحه 262 حدیث 6 از ابو حمزه صومالی میگه از امام باقر سلام الله علیه شنیدم که فرمود لا والله لا یکون عالم جاهلا ابدا، عالما بشیء جاهلا بشیء. به خدا این طوری نیست که ما ائمه به یک چیزی عالم باشیم به بعضی از چیزها علم نداشته باشیم. هرگز این چنین اتفاق نمی افتد. الله اجل و اعز و اکرم، خدا اجل و عزیز و گرامی است. من ان یفرز طاعت عبد ثم یحجب عنه علم سمائه و ارضه. خدا خیلی گرامی تر از این هست بیاد اطاعت یک عبدی را بر همه خلائق بر ماسوی الله واجب کنه و بعد علم آسمان زمین را از او مخفی بدارد. ثم قال لا یحجب ذلک عن، این علم آسمان زمین از امام مخفی نمیماند. چیزی حجاب بین امام و عالم هستی و ماسوی الله نیست. این روایت رو دوستان مراجعه کنند در کتاب نور و درایه، این حدیث شماره 6 که عنوان زده صحیحون. من دیگه خیلی یکی از راهکارهای میانبری که ما بتونیم روایت رو ببینیم صحیح است یا نه، مراجعه به نرم افزار نور درایه است که آقازاده های آیت الله لزما چوبری زنجانی این رو کارهای تحقیقش رو انجام دادن. بله، روایت هم ارزیابی روایت صحیحون.
تعبیر شبیه همون تعبیر بارها و بارها توی دعای فرج میخونیم که الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم. بله. یعنی به خاطر طاعت ما میفهمیم که چه منزلتی دارند که واجب الاطاعت. بله. شدن.
در روایت دیگر مرحوم شیخ صدوق در معانی الاخبارشون دارد، این روایت هم خیلی عجیبه، 392 میگه به امام صادق عرض کردم، ابو بصیر هست رضوان الله تعالی علیه، که میگه ابوالخطاب میگه هر پنجشنبه اعمال امت بر نبی مکرم عرضه میشه. فقال ابو عبدالله لیس هاکذا. ابوالخطاب اشتباه کرده، اینطوری نیست. چیه؟ ولکن رسول الله تعرض علیه اعمال امته کل صباح ابرارها و فجارها فحذروا. در تمام اوقات، صبحگاهان شبانگاهان، در اگه فی صباحین و مسائین، یا هر روز، کل صباحین یعنی همه روزها، هر روز اعمال امت بر نبی مکرم عرضه خواهد شد. یعنی نبی مکرم شاهد اعمال امت خودش است، چه اعمال خوب چه اعمال بد. فحذروا، اجتناب کنید. بعد فرمود همین قول خدای عالم هست و قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. آقا هر کاری میخواد انجام بدید بدید، هم خدا شما را میبیند، هم رسولش میبینند و هم مؤمنون. و سکت.
اینها کنار هم، یعنی همون زمانی که انه این دیدن خداوند دیدن رسول هست و دیدن مؤمنون هست، آیا معنا داره ما بگیم هر پنجشنبه خدا اعمال ما رو میبینه؟ معنا پیدا نمیکنه.
معنا پیدا نمیکنه. سوره توبه آیه 105. خب در اینجا خدا روشنه، سیر الله عملکم و رسول هم مشخصه. مؤمنون چیه؟ مؤمنون عادیه، مؤمنون عادی که پشت گوششون که نمیبینن. بعد فرمود انما انا الائمه یا اون یل ائمتو. مراد از مؤمنون در این آیه ائمه هستن، همونطور که در آیه ولایت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة همونطوری که اونجا الذین آمنوا مراد امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، اینجا هم مراد از مؤمنون کیه؟ ائمه علیهم السلام هستن. هر کاری انجام میدهید خدا میبیند استقلالاً، علم خدا به اعمال بندگان استقلالیه. رسول اکرم میبیند با اذن خدای عالم، با اعطای خدای عالم، یعنی خدای عالم که عالم به سر خفیاته، این علمش را به رسول اکرم هم داده، به ائمه علیهم السلام هم داده. فقط ما یه مقداری مرزها را دقت کنیم تا این وهابی ها خیلی زیاد دیگه از کوره در نرن که شما دارید گلو و غیر. نه آقا، خدای عالم، آقا امام جواد ازش سوال میکنن یا ابن رسول الله، شنیدیم شما تمام علم آسمان و زمین و بهشت و جهنم و بهشتیا و جهنمیا را میدانی؟ حضرت فرمود آیا خدا قدرت داره این علم را به یه پشه لاغری بده یا نه؟ این مدار وایستاد، دید بگه نه کفره، بگه بله
محکوم میشه،
محکومه. خب بله، خدای عالم قدرت داره. حضرت فرمود من پیش خدای عالم از پشه خیلی گرامی ترم. خیلی جواب دندان شکن و محکم. اینا یه مقداری خدا را نشناختن. البته خدایی که آقایان معرفی میکنن الاغ سوار و نمیدونم نیمه شب پا میشه میاد کره زمین و شروع میکنه، خلاصه مثل این وانت بارها که چیان سبزی میفروشیم، نمیدونم باقالا میفروشیم، پیاز میفروشیم، سیب زمینی میفروشیم، نزدیک اذان صبح هم میره بالا. بله، این خدا نه خودش علم دارد و نمیتونه، چون علمم که ندارد به کسی هم نمیتونه بده. ولی اون خدایی که هو الله فی السماء اله و فی الارض اله لیس کمثله شیء و هو علی کل شیء محیط، اون خدایی که اینما تولوا فثم وجه الله، اون خدایی که و هو معکم اینما کنتم، این خدا چیه؟ عالم السر و الخفیات. نه تنها آسمان زمین مطرح نیست، بلکه آسمان زمین تجلی او هست. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل نور خورشید نسبت به خورشیده. شما بیاید تفکیک بگید، قائل بشید آقا خورشید یک چیزیه، نورش هم یک چیزیه. شما خورشید رو به نظرتون میاره چه کار میکنید؟ بلا فاصله نور هم میاد، جدا نیست. نور خورشید به ذهنت میاری، خورشید هم بلا فاصله داره میاد دیگه.
آفتاب آمد دلیل
آفتاب، آفتاب آمد دلیل آفتاب. تمام عالم هستی جلوه حقه. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه در و دشت نشان از صنع زیبای تو بینم، یا به قول یکی از آن به دریا بنگرم دریات ببینم. اگر ما اینطوری بودیم، این آیه قرآن دیگه، حدیث هم که نیست. و هو معکم اینما کنتم، خدا همواره با شماست هر کجا هستید. این معیت هم معیت چیه؟ قیومیه، معیت نصرت نیست، معیت قیومیه. اینما تولو فثم وجه الله، هر طرف نگاه کنید همه جا وجه اللهه. وقتی اگر این شد، پس چیه؟ والله خلقکم و ما تعملون و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این میشه توحید، این میشه توحید. در روایت دیگر باز در کافی هست جلد اول صفحه 130، خیلی روایت عجیبیه، روایت شماره 3. میگه سماعت ابن مهران هست، خدمت امام صادق بودم، فرمود ما لکم تسوؤون رسول الله، چرا دارید قلب پیغمبر رو میرنجانید؟ فقال رجلون کیف نسوه. یک مرد گفت که ابن رسول ما چطور پیغمبر میرم؟ ما پیغمبر ندیدیم. پیغمبر سال 11 هجری از دنیا رفته. ما کسان درک نکردیم. حضرت فرمود اما تعملون ان اعمالکم تعرض علی. آیا نمیدانید اعمال شما بر حضرت عرضه می شود؟ حضرت شاهد اعمال شما هست. فاذا را فیها معصیتون ساعه ذلک. پیغمبر وقتی ببیند گناهی انجام میدید، شما غیبت میکنید، به نامحرم نگاه میکنید، بی حجابی میکنید، دروغ میگید، مال حرام میخورید، ساعه ذلک، پیغمبر قلبش میرنجه. فلا تسوء رسول الله، قلب پیغمبر رو نرنجانید. و سر روح، بلکه با کارهای خوب قلب پیغمبر رو خوشحال کنید. این هم باز روایت 100% صحیح است. علی ابن ابراهیم سکه، ابراهیم سکه، عثمان ابن عیسی سکه، سماعت ابن مهران سکه، لااقل موثقه هست. بنابه این که بگیم سماعت ابن مهران چی بوده؟ علی حال روایت از نظر سند کاملا معتبر هست. اینها همه نشان می دهد بر این که ائمه علیهم السلام و نبی مکرم همه این مسائل رو چیه میبینن. باز در روایت دیگر در همون صفحه راوی یعقوب ابن شعیب هست، میگه از امام صادق سوال کردم این آیه شریفه اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این آیه 105 سوره توبه، مراد از مؤمنون کیه؟ فرمود خب ائمه علیه السلام هستن دیگه. مگر غیر از ائمه کسی ادعا کرده من گذشته و آینده و اعمال شما را میبینم؟ در توقیع حضرت ولیعصر ارواح نافدا این را من بخوانم، اگر سوال دیگری هست در خدمتتون باشم. مرحوم مجلسی در جلد 53 بهار صفحه 175 توقیع حضرت ولیعصر ارواح و نافدا به شیخ مفیده که ابتدا السلام علیک ایها المولا المخلص فی الدین المخصوص فینا بالیقین چه تا اونجایی که میگه فانا یحیط علمنا بانبائکم، ما به تمام اخبار شما چی احاطه علمی داریم. ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم، هیچ چیزی از کارهای شما بر ما مخفی نیست. این دیگه فرمایش آقا حضرت ولیعصر ارواحنا لترام مقدم الفداست. و من باز این عبارت امام رضوان الله تعالی علیه را برای چندمین بار خدمت عزیزان بخوانم. خیلی تعبیر قشنگی هست. دقت کنید، این وصیت‌نامه وصیت کامت وصیت وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که ایشون میاد صحبتی میکنه تا به اینجا میرسد. ما مفتخریم. دیدید امام شناسی اینه. ما مفتخریم ائمه معصومین از علی ابن ابی طالب گرفته تا منجی بشر حضرت مهدی صاحب زمان علیهم آلاف التحیت و السلام که به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور از ائمه ما هستند. برای اینا مرگ حیات نیست، اینها زنده هستند و ناظر امور ما هستند. یا تعبیر دیگری داره، من گمان میکنم در کتاب مصباح الهدایه هست، میفرماد علم امام علیه السلام به عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش دقیق تر و نافذ تره. ببینید ما باید یه مقدار دقت کنیم امام شناسیمون درست باشه، معرفت ما نسبت به امام در یک معرفت مورد قبول خود امام باشد، نه چیزی از من درآورده درست بکنیم و یک چیزی تو عقلمون فکرمون ترسیم کنیم و بالاتر از این رو بگیم آقا این غلوه. امیرالمومنین فرمود نزلونا عن الربوبیه، ما را از مرتبه خدایی بیارید پایین تری مرز درست کنید، نحنو عبیدون مربوبون، ما هرچه هستیم عبد خدا و پرورش یافته خداییم، ما را از این مرتبه ربوبیت بیارید پایین و قولو فی فضلنا ما شئتم، در فضائل ما هر چی که به ذهنتون میرسد بگید. ولن تبلغ یا بعضا لا تبلغ عقولکم الا ما آتانا الله من الفضل، هر چی شما در عظمت ما در فضیلت ما بگید عقل شما به اون عظمتی که خدا به ما داده، به اون فضیلتی که خدا به ما داده عقل شماها نمیرسد. هر چه در عقلتون برای ما فضیلت تصور کنید فضیلت ما بالاتر از اونه. اگر اینطوری ما را شناختید حق معرفت شناختید ما را، یعنی یقین کردید هر چه در فضیلت ما میگویید در عظمت ما میگویید ما از اون بالاتریم، ذهن شما به اون کنه عظمت ما نمیرسد. این میشه معرفت. عجز از معرفت بالاترین مرتبه معرفته. بله
بسیار زیبا بسیار عالی. انشاءالله نمیدونم حالا آدم دعاش رو حداقل انجام بده، پله پله پیش بره، پیشرفت بکنه، انشاءالله این پله های معرفت شناسی رو بالاتر بره تا برسه به اون مرحله‌ای که به این عجز و به این بله به این حالت برسه انشاءالله. خب عزیزان زیادی هم پشت خط هستند، اگر اجازه بفرمایید ما بله تماس ها رو وصل بکنیم. حالا سوالات هم مونده، اما همونجور که حضرت استاد بارها تأکید کردن اولویت با تماس های عزیزان هست. اول هم همونجور که باز هم تأکید کردند، خب افرادی که بالاخره سوالشون جنبه انکاری داره و بیشتر دنبال جواب حقیقی هستند وصل میکنیم. جناب آقا سعید از تهران پشت خط هستند. آقا سعید در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علی استاد سلامت کردم.
سلام و رحمت الله. آقا سعید گل
زنده باشین. حضرت استاد خیلی استناد میکنید و تکیه میکنید بر کتابهای روایی شیعیان امامیه. یک محقق
مصرایی میکنم آقا سعید، این حالا چون که خود شما هم بزن حالا دقیق هستین، ما حالا این جلسه بیشتر نسبت به این
از اهل سنت آوردیم، از شمشی آوردیم آقا سعید جان، اما سعید مسلم آوردیم، هم از کافی آوردیم.
من یه 10 دقیقه دارم نگاه میکنم دیدم فقط کتابهایی از شیعیان آوردید. حالا عرض بنده اینه، عرض بنده این از استاد، تا زمانی که شیعیان امامیه یک فقه الحدیث جامع و مدونی نداشته باشند و بر اساس اون یک کتاب، فقط یک کتاب صحیح حدیثی دست و پا نکنن برای خودشون، از استاد چنین چیزی برای شما عذر میخوام معقول نیستش که به روایت استناد کنید. شما یک کتاب داشته باشید به عنوان صحیح، کتاب صحیح حدیثی، طرف بدونه با شما با کدوم حدیث شما باید بتونه صحبت کنه. شما هر حدیثی رو به جای خودش استفاده میکنید. مثلا شما کتاب سلیم ابن قیس هلالی رو مستند درست میدونید، بهش استناد میکنید، در صورتی که باید ثابت بشه چنین فردی در تاریخ اصلا وجود داشته یا نه. شما چرا از استاد سوال اینه، چرا یک دونه، فقط یک دونه کتاب صحیح حدیثی مثلا بر بهار الانوار یا اصول کافی، همین یکیش هم داشته باشید، بنده متعلم الان میدونم با شما با کدوم حدیث شما احتجاج کنم، ولی الان در کتابا که غور میکنید دریای تناقضه. الان شما میفرمایید امام میگه در مورد ما هر چی میتونی از فضیلت ما بگو، من نمیدونم این شما اینو با کمال شهامتم در یک رسانه تبلیغ میکنید، خیلی بعیده که چنین صحبت یک امام.
خب حالا اصل اون مطلب سوال بله. هم از خوب در خوب مورد
علم اولا ببین آقا سعید جان اجازه بدید من سوال اول شما رو قاطع نکنید دو تا سوال را. سوال اولتون که چرا شما یک کتاب صحیحی نمی نویسید که مردم بیان بر مبنای اون بگن آقا این کتاب های صحیحی شماست. اولا ما یک قواعد رجالی داریم برادر بزرگوارم، اهل سنت هم همینطور، ما هر سند روایتی را که بررسی می کنیم ببینیم علمای رجال، متخصصین علم رجال مثل مرحوم کشی، مرحوم نجاشی، مرحوم برقی، شیخ طوسی، این راوی را گفتن ثقه هست یا ثقه نیست. اگر آمدن تک تک روات را گفتن ثقه هست ما میپذیریم، اگر ثقه نیست ما میگیم آقا این روایت صحیح نیست و قابل استناد نیست. این یک چیزیست که معقول، هم شیعه بر این عقیده هست هم سنی بر این عقیده هست. این یک جواب. جواب دوم، بحث تصحیح سند اجتهادیه. یه کسی ادله‌ای دارد مثلا سهل بن زیاد آدمی ثقه هست، یک فقیهی دلیل دارد ثقه نیست، ما که نمیتونیم بگیم آقا اون آقایی که میگه ثقه نیست سهل بن زیاد شما برو از اون مجتهد دیگر چیه؟ تقلید کن. بس اجتهادیه. همونطوری که احکام اجتهادیه با رجوع به آیات و روایات حکم استنباط میشه، وضعیت راوی هم با روایاتش با شهادت متخصصینش مشخص میشه که این راوی ثقه هست یا ثقه نیست. اگر 5 تا 6 تا 10 تا راوی تمام اینها مورد وثوق بودن ما میگیم روایت صحیحه، یکی از اینها ضعیف بودن میگیم روایت صحیح ضعیفه. هم ما اینه معتقدیم هم اهل سنت معتقدیم. قاعده کلیه. لازم نیست ما بیام یک کتابی بنویسیم، من بیام یک کتاب صحیح بنویسم، مگر دیگر آقایان علما مقلد من هستن بیان بر مبنای آنچه که من صحیح درست کردم بیان؟ شاید یک فقیه دیگری اون روایتی که اجتهاد من هست روایت صحیحه، یک فقیه دیگر بین روایت صحیح نیست برادر من.
بفرمایید
رو همین صحبت کنید شما.
بله، راجع به همین مسئله چشم. ببینید که میفرمایید که شناخت راوی اجتهادیه.
بله.
داشتن فقه الحدیث هم آیا اجتهادیه یا امر باید مسلمی باشه؟ من میخوام ببینم الان فقه الحدیث شما ببینید
مراد از فقه الحدیث چیه؟
من دارم صحبت میکنم.
نه، فقه الحدیث چیه؟
اجازه بفرمایید. الان شما میفرمایید اهل سنت هم مثل ما، خیر، اهل سنت مثل شما نیستن. اهل سنت اگر فقه الحدیث دارن کتاب صحیح حدیثی هم دارن. یعنی الان شما به راحتی میتونید با حدیث کتاب حدیث کتاب صحیح حدیثی اونها رو محکوم کنی، بگی آقا میتونی ملزمش کنی، بگی آقا این کتاب تو قبول داری اینو به عنوان حدیث، اما چنین چیزی شما نداری. حضرت استاد شما اگر فقه الحدیث دارید باید بر اساس اون یک دونه فقط.
من فقه الحدیث چیه؟ فقه الحدیث یعنی چیه؟
من نمیدونم، شما بفرمایید. فقه الحدیث
شما دارید استعمال میکنید فقه الحدیث عزیز من دیگه.
حضرت استاد یک حدیث الان من میخوام به عنوان فرد متعلم محقق ببینم آقا در مورد مثلا این الان شما امروز فرمودی امام معصوم گفته در مورد فضایل ما هر چی میتونین بگین و کم نذارین. خب من اینو نه با قرآن
از مرتبه ربوبیت ما را بیارید پایین.
بله، بله.
و در فضیلت ما هر چی مخواد بگید. بله.
خب حضرت استاد این اصلا با قرآن نمیخونه
مثلا.
یعنی الان من میخوام
ببینید قاطی کرد آسعه جان. ببین عزیز دل من، شما آمدی واژه فقه الحدیث رو مطرح کردی عزیز من، برای من نگفتی فقه الحدیث یعنی چی.
من به شما عرض میکنم از استاد.
بله بفرمایید.
فقه الحدیث، من میخوام ببینم که الان شما یک حدیثی شما میخوای بهش استناد کنی، شما با چه فرمولی میخوای ثابت کنی که این راوی راوی ثقه است؟
این فقه الحدیث نیست، این درایت الحدیثه.
درایت استاد، درایت الحدیث راجع به متن سنده، فقه الحدیث در مورد.
نه اشتباه دارید میکنید، این اشتباه دارید میکنید. آقا هر کس اینه گفته به شما، یا اون اشتباه کرده یا شما اشتباه میکنید. درایت الحدیث، ما یک رجال داریم یک درایه داریم.
بله.
سر خوب ببین.
بله.
اینه قشنگ دقت کن، از من یادگاری داشته باش.
در مورد متن حدیث از دوست
ببینید، اجازه بدید من گوش کن عزیز من. رجال موضوعش تک تک رباته.
بله سنده. بله رباته.
تک تک سند نه عزیز جان، ببینید اینا رو ببینید، حتی قلیل مرزا رو یه مقدار یاد بگیرید عزیز دل من.
بفهمید
سند مجموع این ربات رو میگن سند.
خب ما همینه میگیم از ما چی میگیم؟
ببین گوش کن چه دارم میگم. ببین گوش کن، علم رجال میاد نسبت به تک تک راوی بحث میکنه. علی ابن ابراهیم ثقه هست یا غیر ثقه در علم رجال بحث میشه. ابراهیم ابن هاشم ثقه هست یا نه، احمد ابن محمد ابن خالد ثقه هست یا نه، نمیدونم حسن ابن محبوب ثقه هست یا نه، این کار علم رجاله. اینه میگن علم رجال. علم درایه چیکار میکنه؟ علم درایه بعد از اینکه علم رجال کارش را انجام داد، میاد میگه آقا این 5 راوی که در این سند بود در رجال اگر ثابت شد همه امامیون عادلون ضابط، من اسمش میگذارم صحیحه. اگر نه یکی از اینها فرد غیر امامی بود ولی غیر امامی ثقه، فتحی بود، واقفی بود، نمیدونم سنی بود، من میگم موثق. این رو علم درایه میاد معین میکنه. اگر یکی از این روایت ها راوی ها ضعیف بود، علم درایه میاد میگه آقا من این روایت رو میگم خبر. کلمه خبر هر کجا میبینید شما در کتاب های فقهی یعنی روایت ضعیف. اگر یکی از اینها 10 راوی 9 تاش ثقه امامی یا عادل ضابط ولی یکی ممدوح هست ولی از مرتبه وثاقت پایینه، علم درایه میاد میگه این میشه حسنه. ولی جا شما نیست در جواهر یک جا میگه صحیحه زراره، یک جا میگه موثقه زراره، یک جا میگه حسنه زراره، یک جا میگه خبر زراره. حداقل اینها رو یه مقداری آقا سعید جان دقت کنید. این در رابطه با سنده. درایه اجازه بده، درایه یک کار انجام میده، رجالم یکران انجام ده. فقه الحدیث اجازه بدید، فقه الحدیث میاد در متن روایت، بعد از اینکه علم رجال کارش کرد رفت، علم درایه هم کارش کرد رفت، نوبت میرسه به فقاهت، میاد آقا این روایت مضمونش مطابق قرآنه، مخالف قرآنه، موافق سنته، مخالف سنته، ما میتوانیم حکمی را استنباط بکنیم، با دیگر روایات متعارضه. اینه میگن فقه الحدیث. بس این ستا رو قاطع نکن عزیز دل من.
آیت الحدیث در مورد
من سال هر کسی که دنبال درس رجال توی حوزه قم میگشت حداقل باید درسای عمومی حضرت استاد رو شرکت میکردن. حالا یه درس خصوصی هم اینجا گذاشتن خدا رو شکر. بفرما
حضرت استاد، درایت الحدیث فرمودی، من امروز از شما اینو یاد. درایت الحدیث در مورد متن متن حدیث صحبت نمیکنه؟
نه اصلا وابطن اصلا. علم درایه شما ببینید، علم درایه کتاب های ما داریم. الان بنده خودم یک کتابی دارم، المدخل الی علم الرجال و درایه، دو بخشش مربوط به رجاله، یک بخشش مربوط به درایه هست. مرحوم شهید سانه کتابی دارم الدرایه، سیوطی کتابی داره تدریب الراوی مربوط به درایه است، آقای قاسمی کتابی داره در رابطه با درایه، خطیب بغدادی داره در رابطه با درایه، ولی ذهبی سیر اعلام النبلاش رجاله. ببینید یا تاریخ اسلامش رجاله، تهذیب الکمال مزی رجاله، درایه نیست عزیز دل من.
بله. من سوالو مطرح کنم. الان مشکل ما الان با فقه الحدیث پس. الان شما الان مشکل ما با فقه الحدیثه. الان شما فرمودی امام فرموده که ما حاضر و ناظریم بر شما، روایت حدیث رهبر فقید انقلاب رو هم آوردید که ما افتخار میکنیم ائمه داریم که بر ما حاضر و ناظرن، درسته؟
بله بله بله.
حالا ما ببینیم اینو به قرآن عرضه کنیم ببینیم این درسته یا نه، ایراد نداره؟
ببین اولا این بحثایی که کردیم قبول کردید که اشتباه کردید یا نه؟
من از استاد درایت الحدیث رو شما امروز فرمودی در مورد متن صحبت نمیکنه و من بسیار متعجبم که شما با این شهامت هم دفاع میکنید از این تزتون. من هر چی خوندم درایت الحدیث در مورد متن
آقای سعید بله. شما با یک کسی حرف میزنی 20 سال تو حوزه و دانشگاه رجال و درایت تدریس کرده. من ببینید بچه دیروز از پشت کوه آمده نیستم، عذر میخوام ها. من از سال 71 تا 91 حدود 10,000 طلبه و دانشجو تو مراکز تخصصی و حوزه تو درس بحث من شرکت داشتن، دارم عرض میکنم. شاید حضرت عالی تا به حال 4 صفحه در رابطه با رجال درایه نخوانده بود، مطالعه نکرده بود. مطالب شنیدید شما. اینی که دارم میگم این مسئله اتفاقی است. حتی شبکه‌های وهابی هم نگاه کنید، اونا کاملا این مسائل رو رعایت میکنن. بحث این مرزهای درایه و رجال و فقه الحدیث و امثال اینا رو هم رعایت میکنن. اینا رو حداقل دیگه حضرت عالی که میخواد مناظره کنید غیره کنید، شما تو الفبای مسائل رجال درایه فقه الحدیث مشکل داری آقا سعید جان. این دیگه به قول تا این قضیه رجال و درایه حل نشه عزیز دل من، ما نمیتونیم به بحث فقه الحدیثش برسیم. فقه الحدیث هم کسی میتونه بیاد با قرآن چیز بکنه که تمام علوم قرآن دستش باشه، تفاسیر شیعه سنی دستش باشه، تمام مبانی دستش باشه. همینطوری که ما نمیتونیم بیاییم برای شما عرض کنم از مادر متولد شدیم بگیم بله ما کلنا ملا گله، این نیست. ما تشکر میکنیم از حضرت عالی، ظاهرا افراد زیادی هم پشت خط هستن، ولی تقاضا میکنم، من دوست دارم حضرت عالی رو و واقعا علاقمندم به حضرت عالی، ولی دوست دارم این مرزها حفظ بشه، چون حضرت عالی به عنوان کارشناس دارید صحبت میکنید نه به عنوان یک عوام. اگه یک عوام بود ما اینقدر برای شما وقت نمیدادیم، و ما وقت میدیم به شما روی این که یه مقدار با این مصطلحات یه مقداری آشنا باشید برادر بزرگوارم. یا همین کتاب المدخل که بنده کتاب درسی حوزه هم هست، در سایت ولی عصر هم هست، همین بزنید المدخل الی علم الرجال و درایه، حدود 10-12 صفحه مقدمه من نوشتم برای او. در مقدمه خیلی از مسائلی که الان شما میخواید مطرح بفرمایید اونجا ما آوردیم برادر عزیزم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا سعید. انشاءالله در جلسات دیگه در خدمتون خواهیم بود، حالا اینها حل بشه بعدش انشاءالله خدمتون خواهیم بود. جناب آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم
محترم و سلام استاد ارجمند، شب شما بخیر. خدا قوت
سلامت
باشید، موفق باشید،
قوت بده به شما انشاءالله. در خدمتتون هستیم آقای محمدی.
من امشب حظ بردم از این بحثی که این آقا سعید گل واقعا بسیار مؤدبانه و همینطور حضرات شما، خیلی خوب چیز یاد میگیریم ما. اما خب استاد جواب دادن فرمودن عرض کنیم به قرآن. من الان قرآن مجید خدمت قرآن هستم، آیاتی که درباره اون عبد صالحی که حضرت صدای من داری شما
دیگه؟ بله 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 صداتون هست.
اون عبد صالح را این صفاتی که کارایی که ازش سر زده، این با یه آدم معمولی سازگار نیست که راحت اون کشتی ها سوراخ میکنه، اون بچه را میکشه، این خیلی جرأت و شهامت میخواد، جز به اذن الله این کار را میکنه، یا اون دیوار را میسازه، یا حضرت عیسی علیه السلام که خب خبر از خونه ها و اینها داره. این عرض به قرآن شاید این باشه. البته آقا سعید حتما فردی تحصیل کرده و فرهیخته هستند و البته من بسارت بدم ببخشید. اما استاد خواستم یه گزارشی بدم. دیشب یه حرکتی کردم، اجازه می فرمایید؟
بفرمایید.
این آیاتی از سوره مبارک مریم را من خوندم برای این شبکه کلمه، یعنی راستش من گوش نمی کنم شبکه را، اما حواس کردم یکی از اینا که کمتر احتمال دادم فوش میده، یعنی نشستم یه 5 دقیقه دادم کمتر فوش میده، گفتم یه سوال دارم، سوال تفسیری هست بر آیه سوره مریم را و نسوق المجرمین ایلا جهنم وردا، این را خوندم براشون، بعد گفتم که خب تو اینجا سوره مبارک زمر خلاف این گفته در ارتباط با مؤمنین، چرا اینا رو هول میدن؟ گفتش به نظرم چیزی نمیرسه. گفتم ما جوابش تو بهار و الانوار و تو کتاب کامل و زیارات داریم، علامه مجلسی در جلد 98 اینا رو جمع‌آوری هم کرده بودم. گفتم مفردات راغبم فرموده که این لغت نسوه، یعنی هول میدیم اینا رو با زور میبریم. گفت خب شاید با این توجه به این آیه سوره مریم که داری میگی چی هست، با احترام میبرن بهشتیان را، یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، لابده این لغت اون معنی را دیگه نمیداد اینجا. گفتم نه اتفاقا علامه مجلسی دعاوش خیلی خوب داده. آقا تا یه جایی موفق شدیم. گفت مگر امام حسین تو بهش نیست؟ گفتیم نه، زیر ساق عرش هست و مؤمنین هم مشغولند و اعتنایی هم به بهش نمی کنند. تا یه جایی که موفق شدیم بریم جلو دیگه ما رو به صلاح صدامون آقا قطع کردن، یعنی من موفق بودم اما صدای ما رو یه قطع کردن. میخواستم خواهش کنم بعضی اینا که جاسوس وهابی و حسن میان توی برنامه سوال میکنن، مثل این که دروغی اسمشو گفته حسین، این هم اونجا خبرنگارشون بود، یعنی داشت بدگویی میکرد پشت سر همه برنامه‌هایشون و خیلی توهین آمیز. به هر حال من را قطع کردن وسط. گفتم اگر گروهی از شما رصد میکنن قسمتی از این برنامه ما رو دیگه نتونستن حذف کنن، تا یه جایی هست ادامه دادم و بعدش قطع کردم. به هر حال برای شما توفیق و سلامتی آرزو میکنم.
سلامت باشید، خدا خیرتون بده
انشاءالله. مشرکین قریش وقتی پیغمبر حرف میزد اینها خلاصه انگشتاشون رو تو گوششون میگذاشتن نشنون، این آقایان هم کارشون این هست قطع میکنه، همون کاری که مشرکین قریش میکردن اینا دارن تکرار میکنن ولی با یک روش دیگری، با یک اسلوب دیگری. آی محمدی، وقتی کسی منطق نداشته باشد همین میشه، وقتی منطق که نباشد و با قرآن انس نداشته باشد، مثلا شما بید ما اون روایت چیز رو در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه هست که مستدرک جلد 3 صفحه 133 صفحه 138 معذرت میخوام، که میگه اوهی الی فی علی سلاس انه امام المتقین. ابن تیمیه میاد اشکال میکنه به علامه حلی، میگه آقا این امام المتقین، پس علی امام همه مردم نیست، امام فقط متقینه، غیر متقین امامشون کیه؟ بس خب ببینید این دلیل بر این است که این آقا دیگه بی سواد و بی سواد و بی سواد و بی سواد، البته اگر با معذرت خواهی از بی سواد ها، بابا خود قرآن میگه الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خب اون کسی که ختم الله علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، خب این چی میخواد استفاده کنه از این قرآن؟ یا همین خود اول برای شما عرض کنم سوره بقره به صراحت میگه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم ينذرهم لا يؤمنون. بله، انذار کنه انذار نکنه ایمان نمیارن. و ننزل من القران ما هو شفاء و رحمت للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. خب امیرالمؤمنین برای متقیان که زمینه تقوا دارن هدایت میکنه، اون کسی که زمینه تقوا ندارد چه کار کنه برای او؟ برای معاویه بیاد شبانه روز قرآن بخواند، آیا فایده‌ای هم داره برای او یا ندارد؟ آقا امام حسین در روز عاشورا دیگه هیچ حرفی نماند برای سپاه عمر صد نگفته باشد. تهدید بود، انذار بود، تشویق بود، هر چی که شما بخواهید. آقا امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا بیان کرد، اصحابش بیان کردن، ولی خب اونها چیه؟ گوش شنوا نداشتن.
بله. بسیار عالی، خیلی ممنون، تشکر میکنیم از شما جناب آقای محمدی عزیز که از اصفهان همراه ما بودین. انشاءالله عزیزان هم پیگیری خواهند کرد این مطالبی رو که منتقل کردید. تشکر میکنم از شما. جناب آقای محمد رضا از خرمدره پشت خط هستند. آقای محمد رضا در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشید. آیت
الله قذری
جانم، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید. آیت الله خوبی؟ شما خسته نباشید.
خواهش میکنم.
من خواستم بگم آقای قذری، شما این وهابیا کسایی که دارن وقتشون رو میذارن تطهیر کنن یزید و اینا رو، اینا راهشون معلومه، اینا به هیچ جایی نمیرسن. من فقط لذت میبرم که خدا شده ببینم اینا از دست شما آیت الله ابوالقاسمی چجوری فرار میکنن. ولی علکی میگم میای مناظره میکنی، میای فلان میکنی، فقط فراری از دست شما.
اینها دیگه سنت سابق به قول اجدادشون رو دارن دیگه، چیزی اضافه ندارن. آقای محمد رضای عزیز،
من آقای قزبیلی ایات باشه چند سال پیش تو حرم حضرت عباس ولادت امام حسین بود. من اومدم نزدیک شما تو گفتم به خدا کیف میکنم موقعی که ببینم این وهابیا لوره موش میخرن، موقعی که شما آیت الله ابوالقاسمی صحبت میکنید لذت میبرم.
اینا
همیشه فراری هست، این اجدادشون فقط هم علکی رجز میخونن.
بله، در او شکی نیست. خدا موفقتون بداره. سلام مارم به عزیزان خرمدره برسانی.
زنده باشید، انجام بدید. زنده باشید، خواهش میکنم. همیشه شما سلامت باشید که در راه امیرالمومنین قدم بر میدارید.
موفق و هوای خوب خرمدره هم که استنشاق میکنید بیاد ما هم باشید با این هوای گرم گم.
من خدا شده همیشه سر دواز دعاگوی شما هستم، اینه که در راه
جزای خیرتون بده
دارید قدم بر میدارید. زنده باشید،
خواهش میکنم. خدا حافظ شما،
انشاءالله همیشه تهرتون صحیح و سلامت باشید.
یاد آقای گل محمدی خرمدره ای هم به خیر. خدا روحش شاد.
زنده باشید
انشاءالله. آقای محمد رضای عزیز از خرمدره تشکر میکنم. سرکار خانم بدری از کردستان پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم. خانم بدری بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما مجری محترم و حضرت آیت الله قزوینی.
سلام و رحمت
الله. خدمتتون هستم.
سلام آقای قزوینی، من شما رو دوباره زیارت میکنم.
خواهش میکنم.
بله، من چند ماه پیشم خدمتتون زنگ زدم. من بعد از 25 سال همسرم به مذهب تشیع مشرف شدن. بعد برنامه‌هاتون رو میبینیم، خیلی خوشحالم، خیلی زیارت میکنم شما رو، خوشحالیم. بعد همسرم میخواستم با تو صحبت کنم.
با شما در خدمتشون هستیم،
بفرمایین. در خدمتون هستیم. بله بله،
صدا میاد؟
بله بله بله.
یه لحظه.
بله بفرمایین.
بفرمایین.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ممنونم آیت الله، خدمت شما عرض کنم. من برنامه شما رو میبینم، خیلی خیلی برام تأثیر آور بود. حدود 7-8 ماه پیشم بود که خواب دیده بودم تو ماه محرم امام حسین اومد به خواب. بعد ما هر سال نزدی داریم و اصلاحی نزدی سر میبریم، اینا دیگه خودش یاریم کرد و با هم نزدی رو سر بریدیم و پخش کردیم. بعد حولوش 7-8 ماه پیشم مذهب رو عوض کردم، شیعه شدم. فقط الان خواستم این برنامه شما رو ببینم، بیشتر آگاه‌تر میشم و بیشتر اصلا ذوق میکنم به این کاری که کردم.
خدا حافظ شما باشد انشاءالله. اسم شریفتون؟
من اسمم حمزه است.
حمزه،
بله.
خدا انشاءالله شما را با حمزه سید شهدا محشور کند انشاءالله.
فقط به خاطر این بود، نمیخواستم که نبده در شام یا کسی دیگه بدونم اسمو ببینم، به خاطر همون بود. حجی ببخشید.
خواهش میکنم. خدا جزای خیرتون بده. ما را هم دعا بفرمایید. خیلی دعا کنید ما رو، ما احتیاج به دعای مثل شما داریم.
ما محتاجیم به دعا حجر. ولی خدا را سر شهد میگیرم، برنامه تو میگیرم، یعنی اصلا میگم کاش یکی میمادم خدمت دستبوستون.
دست شما دارم، تشریف برد، افتخار بدهد قدمتون رو چشم ماست.
ممنونم، زنده باشید. دعاتون شنیدم، خیلی خوشحال شدم.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید انشاءالله.
ممنونم، سلامت باشید، دستون در نکنه.
سلامت باشید، تشکر میکنیم هم از حضرت عالی و هم از سرکار خانم بدری که تماس گرفتند از کردستان و الحمدلله چه توفیقی بالاتر از این. همون جور که قطعا در این رویای صادقه هم دیدیم، خود حضرت آقا ابا عبدالله الحسین اون کشتی نجات بالاخره میگرده، اون افرادی که دنبال نجات یافتن هستند رو هدایت میکنه و این عامل انشاءالله برای همه مسلمین و همه متقین قطعا پیش بیاد و انشاءالله همیشه دعاگو هستیم. حضرت استاد شب جمعه هم هست، حالا ما با این تماس هم دلهامون روانه شد، دوست داریم حضرت عالی دعا بفرمایید و ما آمین بگیم.
بله، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. هر همه درها به روی آدم بسته شود، قطعا در امام حسین به روی کسی بسته نخواهد شد. و عزیزانی که در نزد حسین خیلی گرامی هستند، که من برداشتم اینه که اگر کسی میخواد از امام حسین حاجت بگیره و صداش کنه و دیگه جواب رد نشنوه، امام حسین رو قسم بده به قلب شکسته خواهرش زینب کبرا سلام الله علیها. خیلی پیش امام حسین عزیز است و گرامی. در اون آخرین لحظه ای هم که آمد خداحافظی کنه، همه بچه هاش دختراش بودن اونجا، صدا زد یا زینب یا ام کلثوم، بعد اسم رقیه و دیگران آورد. خدا را قسم می دهیم با آبروی امام حسین سلام الله علیه و به زینب کبرا و همچنین از خود سید الشهدا می خواهیم به احترام خواهر بزرگوارش زینب کبرا که تقریبا امروز بود ظاهرن یا دیروز کاروان اسرا از کوفه به طرف شام حرکت کردند و سرهای بریده بالای نیزه و زن بچه 83-84 تا زن بچه در درون کجاوه و حالا بنا به نقل اینها رو به ریسمان بسته و غیره، تصورشم برای ماها خیلی سخته. حالا چی کشیدند اهل بیت در این مدت 40 روز و بعد از اون چی کشیدند نمیدانیم. خدایا تو را قسمت میدهیم به قلب سوخته زینب کبرا فرج منتقم خون شهیدان و مظلومین عالم حجت ابن الحسن را هرچه سریعتر برسان. ما را از یاران خاص سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج همه، حوائج بینندگان عزیز ما، حوائج حقیر، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی حضرت ولی عصر را خدایا به قلب سوخته حضرت زینب برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الحمدلله، خیلی ممنون و متشکر. همچنین تشکر ویژه میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای این برنامه هم همراهمون بودین. اللهم سلم و تمم یا علی مدد. خدا نگهدار. تاب دوری و هجران ندارم، ای غم گسارم در این کبیره سینم دگر درمان ندارم، گر باران نوارم. بگو کجایی تاب دوری و هجران ندارم، سورا بر این
کبیره سینم دگر درمان ندارم گر باران نبارم از جوانی ایمان دهین ده هم به سینه کرد من ده از جوانی سینه دارم ای بود نغمه بود بود شد خموش از غم بازا بهارم مولا آجرک الله بقیت الله بقیت گرد شمع رویت شیبه پروانه دارم پروانه وارم سر به پایت میگذارم و پروانه دارم من پروانه وارم از شمیم جان فضایم می رود دل در غفایت عشقت زد از سین جوانه گشتم رسوای زمانه رویت تا به گیسویت می کشد ما را در آرزویم این دل میزند محمل تا گذارد سر بر خاک کویم مولا آجرک الله بقیت الله بقیت الله بقیت الله.